بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
ينبغي التنبيه على أمور. الأول أن محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة. ما شبیه این تنبیه رو در گذشته خوندیم. این همین تنبیه رو ما در گذشته خوندیم در تنبیهات مسئله اول. و اون تنبیه این بود که اصل براءت، اصل اباحه، تفاوتش فقط در اینجا بود که اونجا تعبیر به اصل براءت بود چون با یک موضوع کلی سر کار داشتیم. اینجا تعبیر به اصل اباحه هست چون ما با یک موضوع جزئی که حکمشو میدونیم اما حکم اینو نمیدونیم. لذا میگه مباح است بر شما، حرام نیست. اونجا خونیم زمان اصل براءت جاری میشه که یک اصل موضوعی در اونجا جاری نشه. همونجا هم تعریف کردیم منظور اصل موضوعی چیه؟ اصل سببی. یعنی اصلی که وقتی جاری بشه موضوع اصالت الاباحه رو برمی‌داره. خواه این اصل در دائره حکم جاری بشه یا در دائره موضوع جاری بشه. این کل بحث. یک، دو، سه، چهار، پنج تا مثال می‌زنه. یه بحثش فقهی. سه تا مثال اول راحت، مثال چهارم هم خوبه، مثال پنجم رو کشش میده. آروم آروم می‌خونیم می‌ریم. ینبغی التنبیه علی امور. ولی از تنبیه و علامت بزنید بنویسید. همچنان که در مسئله چی؟ در تنبیهات مسئله اول بهتر. همچنان که در تنبیهات مسئله اول، یعنی شبهه، نه باید تنبیهات کنید، اون تنبیه خامس رو داره. ما یه چیزی مهم میگم. همچنان که در تنبیهات مسئله اول، یعنی شبهه حکمیه تحریمیه مالا نصفی گذشت، این تنبیهات در صدد تقویت و تثبیت اصل اباحه و همچنین بیان میزان و حدود اعتبار این اصل می باشن. مثلا همین تنبیه اول در مقام این است که حدود اجرای اصل اباحه را مشخص نماید و آن این که اصل اباحه در مورد شبهات موضوعیه ای جاری می گردد که در مورد آن شبهه یک اصل موضوعی جاری نگردد. و در گذشته بیان شد که مراد از اصل موضوعی اصلی است که با جاری شدن آن موضوع اصل اباحه برداشته می شود و به تعبیری وارد بر اصل اباحه می باشد. خواه این اصل در دائره موضوع جاری گردد مثل اصل عدم تحقق علقه زوجیت در مورد زنی که مشکوک بین زوجیت و اجنبیه می باشد و خواه در دائره حکم جاری گردد مثل استصحاب بقاء حرمت گذشته در مورد زنی که مشکوک بین زوجیت و اجنبیه می باشد. تمام. پس تنبیه اول حدود و میزان اعتبار اصل اباحه رو مشخص میکنم. در جایی که در مورد یک شبهه موضوعیه اصل موضوعی اصل سببی جاری بشه اصل اباحه جاری نمیشود. چرا؟ چون اصل اباحه در فرض شکه و با جاری شدن اصل موضوعی در دائره موضوع یا در دائره حکم دیگه نوبت به اصالت اباحه در مورد همین زن. یه زنیه، مثل مثالی که الان داریم تو نکاح میکنیم، یه زنیه، شما مدعی زوجیتش هستید، او منکر زوجیته، حالا شک دارین بین زوجیت و اجنبیه، آیا این زن همون زنیه که شما براش عقد ازدواج خوندید یا این زن اون زن نیست؟ اصل اولیه عدم تحقق علقه چه؟ زوجیت میشه اصل موضوعی. بعد از اجرای اصل عدم علقه زوجیت حکم میشه به اجنبی بودن این زن. خب زن اجنبی هم چه؟ حرام بوده. یا استصحاب بقا اومد، شک این زن قبلا که بر من حرام بوده، درسته؟ شک میکنی آیا سببی اومده که حرمت سابق رو زائل کنه، از بین ببره، تبدیل به حلیت کنه؟ سببی نیومده. استصحاب میکنیم بقاء حرمت سابق، استصحاب حکمی. استصحاب در دائره چی جاری شد؟ حکم جاری شده است. ان محل الکلام جای سخن و بحث فی شبهه الموضوعیه المحکومه بالاباحه. بعدش ویدیو بذارید. ما، این ما خبر انه، ان محل الکلام، محل سخن در شبهه موضوعی حکمی، شبهه موضوعی که حکم به اباحه میشه کجاست؟ اذا لم یکن هناکه، هناکه میخوره شبهه موضوعیه، هنگامی که نباشد در مورد اون شبهه موضوعیه چی؟ اصل موضوعی یقضی بالحرمته. یقضی بالحرمتش مهم نیست در اصلاری ها. مثال، اصل موضوعی نباشه، حتی اگه اصل موضوعی باشه، اصل موضوعی باشه حکم به حلیت بکنه. فقط یه تفاوت داره، در جایی که اصل موضوعی باشه حکم به حلیت بکنه، علما اختلاف دارن که آیا اینجا اصل اباحه جاری میشه نمیشه، یعنی اصل موافق جاری میشه یا جاری نمیشه. اصل موضوعی یقضی بالحرمت. بالای موضوعی بنویسیم، حتما بالا گفتم نوشت هایی اشاره کنم. قبلا در صفحه 109 یعنی تنبیه پنجم از مسئله اول، تعریف اصل موضوعی به صورت تفصیلی گذشت. خب فمثل ال... اول کتاب پس فافای تفریه، تفریه برای اینه که اصل اباحه کجا جاری میشه؟ در جایی که یک اصل موضوعی در اون شبهه موضوعی جاری نشه. فمثل المرأت المرددته، مثل زنی که مردد است، بین الزوجت والاجنبیت خارج عن محل کلامه، این از محل سخن و بحث خارج است. بالای خارجون علامت بزنید بنویسید. یعنی اصل اباحه نسبت به این شبهه موضوعیه جاری نمیگردد. چرا این زن خارج از محل بحثه؟ دیگه اصالت الاباحه در بحث جاری نمیشه، چون یا اصل در دایره موضوع جاری میشه یا اصل در دایره حکم. لأن اصالت عدم علاقت زوجیت المقتضیت لل حرمت، المقتضیت صفت برای اصالته، چون اصل عدم علاقه زوجیت که اقتضا کننده مر حرمت است، بل یا نه اصلا مستقیما اصل حکمی ثابت میکنیم. استصحاب الحرمت حاکمتون، زیرش بنویسین حکومت در لغت، ای واردتون، چون موضوعشو برمیداره دیگه، موضوع شک بوده. حاکمتون علا اصالت اباحته، بالای لعنه علامت بزنید، چه که جا دارید بنویسید. به تعبیر دیگر شک در حلیت این زن، ویدیو بذارید، نشأت گیرنده از این است که آیا حرمتی که بر اثر اجنبی بودن این زن وجود داشت زائل شده یا خیر. شک ما اینه دیگه، وقتی من شک میکنم این زن زوجه منه یا اجنبیه، معنای این حرف من اینه که آیا این زن که در گذشته اجنبی بوده و بر من حرام شده، سبب از اسباب محقق شده که حرمت گذشته رو از بین ببره، زائل کنه، تبدیل به حلیت کنه، یا حرمت گذشته هنوز به حال خودش باقیست؟ الان از سوال بذارید، با جاری شدن اصل در دائره موضوع، یعنی عدم تحقق سببی که باعث زوال حرمت گذشته شده باشد، یا با جاری شدن اصل در حکم، یعنی استصحاب بقای حرمت سابق، نقطه ویلگو بذارید، با جاری شدن اصل در موضوع یا با جاری شدن اصل در حکم، بگوید حکم به حرمت شده و شک مرتفع می گردد و لذا دیگر نوبت به اصل اباحه نمی رسد. تو تکلیم مشخص شد دیگه. یه رد با هم باشید. سه تا مثال در یه راستا، خوب دقت کنید، سه تا مثال در یه راستا. شک ما چیه؟ شک ما اینه که این گوشی الان دست من، درسته؟ من شک میکنم که آیا من نسبت به این ملکیت دارم یا ملکیت ندارم. این گوش. در اینجا که من شک دارم که آیا ملکیت دارم یا ملکیت ندارم، بعضی موارد در گذشته کسی مالک اون بوده، مثل اینکه من اینو از آقای قصفری خریدم. خب حالا چرا شک میکنم؟ چون شک دارم که مثلا آیا آقای قصفری اینی که من فروخته مال خودش بوده، مثلا که امروز داشتیم، یا نه آیا اصلا بی به معنای شرعی با تمام اجزا و شرایطش محقق شده یا نشده. آقای قصفری اینو گفته که آقا این از مال من نیست، دارم بهت میفروشم، اما مال فلانیه، ولی فکر کنم به گمانم آقا بفروشه، میشه بی فضولی، ما بی فضولی اصلا صحیح بدونیم یا نه. خلاصه شک اول چی شد؟ شک که در ملکیت این مال شد، با این که در گذشته مالکی داشته. ها در اینجا اصل اباحه جاری نمیشه. چرا؟ چون هم اصل در دایره موضوع داریم، اصل عدم تحقق سبب ملکیته، اصل عدم نقل و انتقاله. چرا؟ چون باید دلیل بیا ثابت کنه دیگه، این قبلا در ملک آقای قصفری بوده یا در ملک کسی اون صاحبش بوده، ما میدونیم بالاخره صاحبی داشته. شک میکنیم که آیا نقل و انتقال صورت گرفته، نه اصل عدم تحقق نقل و انتقالی، اصل در موضوع، اصل حکمی. آیا ملکیت اون آقا زائل شد و ملکیت برای من درست شد؟ اصل بقای ملکیت گذشته، اصل دایره حکم. این مورد اول. دو مورد دیگر رو میگیم. و نحوها، ضمیر نحوها میخوره به المرأة المرددة، تو مانند اون مرعی مردده است. بالای نحوها علامت بزنید، یعنی هم اصل در دایره موضوع جاری می‌گردد، یعنی اصل عدم نقل و انتقال، و هم اصل در دایره حکم جاری می‌گردد، یعنی استصحاب بقاء ملکیت بر ملک مالک گذشته. و لذا نوبت به اصل اباحه نمیرسد. هر دو تا مثل اونجا جاری میشه. و نحوها، تلاش کنید، المال المردد بین مال نفسهی و مال و ملک غیر، نمیدونه این ملک خودشه یا ملک دیگریه، مع سبق ملک غیر لهو، لهو میخوره به مال، با مقدم بودن ملک دیگری نسبت به اون مال. خب دقت کنید، اینا در فرض می بود که یه مالکی در گذشته بود. فرض این بود که این مالکی فرض شده بود، اما اگر من در یه مالی که دستمه شک کنم، اما فرض مالکی هم در گذشته نشد، فرض مالکی هم در گذشته نشد، خب چجوری میشه من مال خود ملک خودمه، هیچ مالکی هم در گذشته نیست من شک کنم؟ محسن تو مثل هیازم رفته تو بیابون، همه الان شما تراکتور برداشتی رفتی تو رودخونه، یه تریلی شن رفتی آورده خونه، بعد میشینی فکر میگه طبق قوانین جمهوری اسلامی الان برای انفال اینا تصمیمات خاصی گرفتن، این الان ملکیت من در میاد و ملکیت من در نمیاد، خلاصه شک میکنی. مالکی هم در گذشته برایش تصور نشده. اینجا رو دو قسم میکنم مردم شهر، میگه نسبت به اثبات ملکیت شما، میگه هیچ اشکالی وجود نداره، اینکه ملکیت رو ثابت نیست که به چه داری ثابت کنیم؟ چون برای تحقق ملکیت باید سبب شرعی بیاد، و در یه سببی نیست و در حیازت هم ما چی داریم؟ شک داریم دیگه. از عدم تحقق سبب نقل و از این است که سبب محدث و موجب ملکیت حاصل نشد. این تمام. خب در اینجا یه سوال پیش میاد و اون که چرا قاعده ید و مرحوم شیخ جاری نمی کنه؟ یا به خاطر این که هنوز یدی ثابت نیست، چون مثلا تو فرزمین حیازت تازه دست شمانه، یا اگر یه 10 سال دستش بوده بعدن شک کرده، ما قاعده ید و مختص به جایی بدونیم در منازعات باشه، نه در جایی که هیچ نزاعی در کار نباشه. همون جوری که محقق بجنوردی تو قواعد فقهیه میگه مشهور قائل به اینن که قاعده ید در منازعات جاری میشه، در جایی که من شکم برای خودم باشه جاری نمیشه. البته ایشون نظرش اینه که میگه به نظر ما جاری میشه، اما نظر مشهور مثل مرحوم شیخ این نیست. این قسمت اول. اما قسمت دوم، نسبت به ملکیت نمیخواید دستون بگین، اباحه تصرف رو میخواید بحث کنین. آیا شما اباحه تصرف داری نداری؟ مرحوم شیخ میگه خب اینجا اباحه تصرف که میتونه دیگه، ها؟ مانعی میگه نداره. حالا باز اون طرفش هم بحث کنیم. و اما مع عدم سبق ملک احدین علیه، علیه می خورد به مال، در گذشته هیچ کس نسبت به این مال ملکیت نداشته است. مالای عدم سبقین علامت بزنید بریم سی. مثلا مالی از طریق حیازت حاصل شده است، مثلا مالی از طریق حیازت حاصل شده است و ما نمیدانیم که آیا این ملک غیر بوده است یا جزء انفال بوده است. خب دقت کنید، آقا توی جنگلی بود، ما رفتیم مثلا یه بوز کوهی رو سیف کردیم، اومدیم 10 سال بعد نشستیم داریم شبکه خبر نگاه مستند نگاه کنیم که میگه فلانی الان 20 سال توی همون جنگل پرورش بوز کوهی داره. بعد میگه نکنه این بوزی که امروز من گرفته بودم بوزای کوهی همین بود دلش کرده بودم بچرم. خلاصه من شک میکنم اون مالی که اون موقع حیازت کردم، آیا من مالکش هستم یا من مالکش نیستم. البته نمیدونم که آیا این در گذشته مالک داشته یا نه، نمیدونم. چرا؟ چون شاید بوز جنگلی بوده یا بوزای اهلی بوده که این آقا چیکار میکرده؟ پرورش میداده. از این موارد زیاد داریم ما، مثلا تو خیلی از موارد این توی تالاب‌های استان گلستان و مازندران زیاده. یارو مثلا یه تعداد پرنده میپره شروع میکنه شلیک کردن، چه خبر بوده؟ مرکز پرورش بوده. این فکر میگم میگو آ چقدر بالاخره جالب شده. یا زرشک کوهی، چند سال پیش اومدن زرشک کوهی ساختن کاشتن، بعد دولت اومد مرتعه‌ها رو به مردم واگذار کرد، شما 20 هکتار بهت مرتعه داد، گفت به شرط که زیتون بکاری یا زرشک کوهی بکاری، زرشک کشتی. یارو تو جنگل داره زرشک جمع می‌کنه، میاد میفته داخل همون مرتعه‌ای که همه زرشک، میگه ای جان چقدر زرشک پیدا کردم، بعد کمی می‌کنم، بعد دو سه روز میگه داداش این زرشکای ما بودا. میگه خب الان به من کجا بدنم؟ میگه مگه تو نمی‌دونی اینجا مرتعه فلانیه؟ بقیه مردم میدونستن اما این آشنا با منطقه نبوده. خب فلا ينبغل اشکال و فی عدم ترتب احکام ملکهی، ملک اون شخص، علیه بر اون مال، ضمیر ملکهی میخوره به اون شاک، اون شخص، همون که شاک شک داره. شکی نیست که قطعا آثار ملکیت برش بار نمیشه، اصلا نمیتونه بفروشه، چون لا بیع الا فی ملکن من جواز بیعه و نحوه مما یعتبر فیه تحقق المالیت. بالای مالیت علامت بزنید مسید. مراد مالیتی است که برای خودش باشد، یعنی ملکیت. بالای لاینبغل اشکالو علامت بزنید بنویسید. چرا هیچ اشکالی وجود نداره که ما نمیتونیم آثار ملکیت بار کنیم؟ ولی لاین بغل اشکالو بنویسید، زیرا اصل عدم تحقق سبب ملکیت جاری گشته و با وجود این اصل حکم به عدم ملکیت او میگردد و با این وجود نمیتوان آثار ملکیت را بر آن مال مترتب نمود. نقطه، البته در اینجا سؤالی به ذهن می رسد و آن این که چرا مطابق قاعده ید حکم به ملکیت او نمی شود؟ در پاسخ گفته می شود شاید فرض مصنف در جایی است که هنوز یدی مستقر نگردیده است. ببینید قاعده ید کی اماره ملکیته؟ یه مدتی دسته باش. این شاید در مورد جایی فرض کرده که تازه حیازت شده، و یا طبق نظر مصنف قاعده ید تنها در منازعات مفید بوده و اثبات ملکیت می نماید، لذا محقق بجنوردی در قواعد الفقهیه جلد 1 صفحه 144 می‌فرمایند و اما بنسبت الى نفسهی، یعنی میگه که آیا قاعده ید نسبت به خود آدم هم جاری میشه؟ کی؟ اذا شک یا شک درست ان ما فی یدهی حل ملک له او لغیرهی. علامه سوال، فحجیت الیده فی هذه صورته و اثباتها ملکیتا ما فی یدهی لنفسهی. پس حجت بودن قاعده ید و اینکه ملکیت رو ثابت کنه برای خود اون طرفی که شک داره، لا یخلو من کلامن، خب این نشون دهنده نگه مشهور اینو قبول. الان در مورد حمل فعل مؤمن بر سهل حساب خودم جاری میشه. ایشون میگه و ان کان صحیحو اندنا، میگه مشهورش در اندنه از ما، اما بقیه غیرش که باشه نیسته. و ان کان صحیحو اندنا انها تثبتو، یعنی قاعده ید در اینجا ملکیت رو چیکار میکنه؟ ثابت میکنه. لاتحاد ما هو المناتو فل اثبات بین نفسهی و غیرهی. پس شد و این کان صحیح و اندنا انها تثبتو، میگه اگرچه صحیح در نزد من محقق بجنوردی اینه که قاعدیت میتونه در همینجا مثبت ملکیت باشه. چرا؟ لاتحاد ماه و المنات و فل اثبات بین نفسهی و غیره. میگه ملاک چیه؟ ید. خب اینجا هم ید داره، اونجا هم چی داره؟ ید داره، که خود این مورد اشکال. خب اما تصرفات دیگه میتونه بگیم برای شخص مباح اشکال داره، مانعی وجود داره، اما اباحت و تصرفات غیر المترتبت فی الادلته، این فی الادلته متعلق به غیر المترتبه هست، علا مالی و ملکی. اما تصرفاتی که متوقف بر این ادا کنید، الان شما وسیله نقلیه یه نفر رو بخوای بگیری بری استفاده کنی، نیاز به این داره که شما مالکش باشی. اما مباح بودن تصرفاتی که مترتب نیست در ادله بر مال مالک بودن اون شخص، بالای غیر المترتب میسید، مثل بهره بردن از آن وسیله. فیمکن القول بها، ممکن است قول به اون چی؟ ما اباحه تصرفات للاصل. حالا للاصل میسیم مراد اصل اباحه تصرفات مذکور است و اصل عدم حصول ملکیت مانع از اجرای اصل اباحه و حکم به جواز این تصرفات نمی شود. زیرا اباحه این تصرفات متوقف بر اثبات ملکیت نمی باشند. یه طرف، از یه طرف ممکنه بگیم که آقا اصل اباحه تصرفات جاری میشه، آقا باید مالک باشه، کی گفته؟ اباحه تصرفات متوقف بر مالک بودن طرف نیست که شما بگید با وجود اصل عدم تحقق ملکیت نمیتونه اصل اباحه جاری. یه طرف هم اعتماد داره بگیم که شرعاً هر چی که در ادله استقرا میکنیم میگردیم، برای اینکه من اباحه تصرف داشته باشم باید سبب شرعی باشه، حداقل اذن باشه مثلا، اینجا هیچی نداریم. و یمکن عدمه، یعنی چی؟ عدم القول بها، ضمیر عدمه میخوره علی قول بها، یعنی عدم قول به اون اباحه تصرفات. لان الهلیت فی الاملاک لابد لها من سبب محلل بالاستقراء، اون نقطه ویلگور بی خودیه، سبب محللی که نداره. من شما اشتباه. و لقوله آقا خداوند متعال میگه لا یحل له مال الا من حیث احله الله، از جهتی که خداوند متعال رو چیکار کرده؟ حلال کرده. مالای احله الله علامت بزنید بنویسید، یعنی همچنان که ملکیت متوقف بر یکی از اسباب معهوده می باشد، بگوید اباحه تصرفات نیز متوقف بر یکی از اسباب معهوده می باشد. مبنای این دو وجهی که الان گفتیم، یعنی اباحه تصرف هست، وجه بعدی اینه که اباحه تصرف خیلی راحت این برمیگرده به این که اصل اولیه در اشیاء اباحه بدونیم و ندونیم. بعضی قائل میگن که اصل اولیه در اشیاء چه؟ اباحه، حرمتش در این میخواد. اما اگر گفتیم اصل اولیه در اشیاء حرمته، اباحهش چی میخواد؟ ولی مبنا الوجهین، ولی وجهان میمیستید، یعنی جاری شدن اصل حلیت و حکم به جواز تصرفات یا جاری نشدن اصل حلیت و حکم به توقف حلیت بر اثبات سبب شرعی. میگیم پس این دو وجه این شد، یه بار میگیم آقا اصل حلیت جاری میشه، حکم به جواز تصرفات میشه. یه موقع بگیم نه اصل حلیت جاری نمیشه، اگر بخواد حکم به حلیت باشه باید حتما سبب شرعی چی بشه؟ اثبات بشه. این نگاه ما فقط فرق داره. وجه اول ان اباحت التصرف هی المحتاجه الی السبب. ما سبب داریم دیگه، سبب چیه؟ اصل حلیت. فیحرمو چی یحرمو؟ اباحه. فیحرمو تصرف ما عدم اون سبب ولو بالاصل. بالای الاسبب بنویسید، یعنی سبب محللی باشد، خواه آن سبب حصول ملکیت باشد یا اذن مالک یا اذن شارع مثل مسئله حق الماره یا مثل ما نحن فیه. یعنی وجود دلیل شرعی بر اجرای اصل اباحه که نتیجه آن اذن و ترخیص شارع می باشد. خب پس یه وجه اینه که ما بگیم برای اینکه یه مالی بر تو مباح باشه تصرفش، پس سبب شرعی بیار. حالا سبب شرعی دیگه من مالک باشم یا نه از جانب مالک اذن داشته باشم یا اذن شرعی باشه. اذن شرعی مثل مسئله حق الماره میشه اذن خصوصی خاص یا عمومی مثل اصل چی؟ اباحه. یا نه از اونور قضیه نگاه میکنیم میگیم که اصل اولیه حرمته، ان حرمت التصرف محمولتون فی الادلت علا ملک غیر. چرا حرام است؟ چون ملک غیر می باشد. برای علا ملک غیر علامت بزنه بنویسید. به تعبیر دیگر برای حصول حلیت لازم نیست یکی از اسباب معهوده فراهم گردد، بلکه باید مانعی نباشد و مانع مالک بودن دیگری هست و این با اصل عدم برداشته می شود. من شرح می کنم که آیا دیگری مالک هست یا نیست؟ اصل عدم ملکیت دیگریه. خب پس بر من حلاله. خب برای و ان حرمت التصرف محموله فی الادله علی ملک، یعنی تا موقعی که اثبات بشه ملک غیره تو حرمت تصرف داری. فما عدم تملک الغیر، اما در جایی که اثبات بشه دیگری مالک نیست ولو بالاصل، باشه اصل عدم، ینتفی الحرمت، در این صورت حرمت چی میشه؟ منتفی میشه. خب پس ببینید تا اینجا چند تا مثال زدیم؟ تا اینجا بس چند تا مثال زدیم؟ چهار تا. یک، المرأة المرددة بین الاجنبیت و زوجت. دو، المال المردد بین مال نفسهی و ملک الغیره مع ثبت ملک الغیره. سه، المال المردد بین مال نفسهی و ملک الغیره مع عدم سبق ملک الغیر. اینو در دو زاویه بحث کردیم، یکی بحث آثار مترتبه بر ملکیت و یکی آثاری که مترتبه بر ملکیت نیست. ما در واقع تا اینجا 4 مطلب و مثال داشتیم. مثال چندم؟ 5. متوجه چجوری شد؟ اول جلسه گفتیم ایشون این تنبیه رو ما در گذشته خوندیم، مطلب جدیدی نداره، ولی 5 مثال میزنه که در حقیقت بحث فقهی است، مخصوصا مثال 5 که بحث در مثال 5 رو ایشون طولانی تر مطرح میکنه. انشاءالله باشه برای جلسه فردا. الحمدلله رب العالمین.